سلام، صبح پنجشنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با چند خبر مهم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که بر اساس دستور رهبری طالبان و با توجه به مشکلات افغانها در ایران، هزینه صدور پاسپورت از $120 به $50 کاهش یافته. در این اطلاعیه آمده که از این پس افغانهای مقیم ایران میتونن با نرخ جدید پاسپورت خود را دریافت کنند. این تصمیم طالبان در حال اتخاذ شده که حکومت ایران در ماهای اخیر صدها هزار مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز در حاشیه نشست آسیان با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار میکند. این دیدار در حال انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از ادامه جنگ در اوکراین ابراز نارضایتی کرده و پوتین را به گفتار بی‌معنا درباره صلح متهم کرده است. ترامپ اخیراً با ارسال سلاح به اوکراین موافقت کرده و در فکر تحریم‌های شدید علیه مسکو است. مسکو در واکنش گفته است به ترمیم روابط با آمریکا ادامه خواهد داد. روبیو همچنین در سفر خود به آسیا با مقام‌های آسیان و مالزیا دیدار دارد تا بر تمرکز آمریکا بر منطقه هندواقیانوسیه تاکید کند. نشست آسیان یک گردهمایی رسمی میان رهبران یا وزیران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا است. این نشست‌ها به طور منظم برگزار می‌شن و هدف آنها تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان اعضاست. روسیه صبح امروز موج از حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و موشکی را به پایتخت اوکراین انجام داد. صدای انفجار در سراسر شهر شنیده شد و لاشه تیاره‌های بی‌سرنشین باعث آتش‌سوزی در چند منطقه شد. دست کم دو نفر زخمی شدند. بیش از نیمه از اوکراین شاهد فعال شدن آژیر خطر بود. اوکراین از متحدان غربی خواست است سامانه‌های دفاعیش را در برابر حملات فزاینده روسیه تقویت کنند. و مقام ها در گواتمالا روز چهارشنبه اعلام کردند شمار قربانیان زلزله های اخیر با 4 نفر رسیده. این زمین لرزه ها که بیش از 150 مورد گزارش شدند باعث رانش زمین، تخریب خانه ها و انسداد جاده ها شدند. رئیس جمهور برناردو آروالو از مناطق زلزله زده بازدید کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده. لرزش ها در کشورهای همسایه از جمله السالوادور نیز احساس شد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین و ای هم فهرست مطالب این مجله خبری. مهلت خروج برای مهاجران افغان این بار از تاجیکستان. مشکل بی‌آبی در کابل چقدر جدی است؟ در گزارش مفصل پیگیری کرده ایم. در جهان، آمریکا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمین‌های فلسطینی را تحریم کردین که چرا بیشتر با شما میگوییم. از شما دعوت میکنم همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران در ماه‌های گذشته اخراج شدند، اما اکنون صدای اخراج از یک کشور همسایه دیگر افغانستان به گوش می‌رسد. مهاجران افغان در تاجیکستان میگن با آنان مهلت چند روزه داده شده به افغانستان بروند، در غیر آن با اقدام قانونی روبرو خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
برخی از مهاجران افغان در تاجیکستان میگویند که مسئولان امنیتی آن کشور به طور شفاهی به آنان هشدار دادند که ظرف 15 روز خاک آن کشور را ترک کنند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخست‌نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا، روز چهارشنبه 9 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آنکه اسناد قانونی دارند، یک روز قبل افراد مربوط به امنیت تاجیکستان به خانه‌شان آمده و دستور ترک این کشور را به آنان دادند.
در پشتای دروازه ما میان نگه برای این دیگه اگر تا 15 روز از اینجا نبرامدین باش و خود قانونی میشه. هیچ معلوم نیست دادشان رسمی ها میلان نمی کنند. آن پشت بلاک ها میان برای امنیت میان. اینجا در تاجیکستان هیچ کس بی اسناد نیست. هیچ کس غیر قانونی آمده نمی کنه. هم مگی اسناد داره هم مگی سرداشت تو کسای هست که منتظر پرواز خود چیشتن.
سوره یک مهاجر افغان که دو ماه پیش پس از 4 سال اقامت در تاجیکستان به کانادا منتقل شده به رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده‌اش هنوز در تاجیکستان هستند و منتظر طی مراحل پرونده مهاجرتند. اما به گفته او مردهای خانواده با آن که اسناد قانونی داشتند به افغانستان اخراج شدند. او افزود
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال و زنان و ریش سفید و مو سفید ما مانده در خود تاجیکستان، ولی مردهای نسبتا جوانتر بدون کدام دلیل از سایه کارشان بردن با وجود از اینکه اسناد قانونی داشتند و هیچ گونه کار خلاف نکردند. ای که بدون دلیل از کوچه و از سرک یارا جمع میکنند و موتر مندازن و او طرف مرز میبرنشان، حتی فامیل خود اجازه نمیتن که تلفن کنه و او را آگاه بسازه که مرا برد. کاملا یک حالت وحشتناک است. لطفاً در این راستا یک کار کنه.
حکومت تاجیکستان، سفارت افغانستان در دوشنبه و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آن کشور تاکنون در این مورد ابراز نظر رسمی نکردند. در همین حال یک منبع رسمی معتبر در تاجیکستان پیام صوتی منسوب به یکی از مسئولان کمیته مهاجران افغان را در اختیار رادیو آزادی قرار داده است. این پیام که در یک گروه واتساپ مهاجران افغان نیز منتشر شده نشان می‌دهد که به روز چهارشنبه 9 جولای مسئولان این کمیته بر ریاست امنیت ملی تاجیکستان فرا خوانده شدند و برایشان گفته شده که از همین روز به تمامی مهاجران افغان 15 روز مهلت داده شده تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. در این پیام این فرد از مهاجران می‌خواهد هر چه زودتر اموالشان را جمع کنند و آماده خروج شوند که به گفته او در غیر آن با برخوردهای جدی روبرو خواهند شد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گفته است که تاجیکستان در هفته اول ماه جوزای سال جاری 48 مهاجر افغان را از طریق بندر شیرخان ولایت کندز اخراج کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته بود که از این میان 36 تن دارای اسناد اقامت تاجیکستان و 12 تن دیگر دارای پاسپورت و ویزای قانونی آن کشور بودند و دلیل این اخراج اجباری روشن نشده است. تاجیکستان یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که پس از سقوط حکومت پیشین در سال 2021 شمار زیادی از افغان‌ها از جمله خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و کارمندان حکومت پیشین به آنجا پناه بردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد که در اواخر 2023 نشر شده، شمار مهاجران و پناهجویان افغان در تاجیکستان به حدود 10,000 نفر می رسید. گفته می شود که بسیاری از آنان هنوز منتظر انتقال به کشورهای ثالث هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که همراه رادیو آزادی هستید. صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش این نهاد بین المللی از همه کشورها خواسته به تصمیم‌ها و اقدامات آن احترام بگذارند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان این حکم محکمه بین المللی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان خوانده است. واکنش‌های دیگر هم هست که در این گزارش بشنوید.
صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده است. حکومت طالبان اما گفته که هیچ گونه پایبندی در قبال این تصمیم ندارد. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کاری نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته است تا با تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند. استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
The ICC is independent from the Secretary General. We respect their work.
محکمه بین المللی جزایی ICC از سرمنشی سازمان ملل متحد مستقل است. ما به کار این نهاد احترام داریم. ما به استقلال این نهاد احترام می‌گذاریم و از همه کشورها می‌خواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان همان گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشری با گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بلند کرده ایم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، این حکم محکمه بین المللی جزایی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است. او در صفحه یک سخن نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روسیه به تازگی با عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمه بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغان افغانستان و سایر کشورها حمایت کند. لیز ونسن، رئیس بخش عدالت بین المللی این سازمان، در بیانیه‌ای که در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده گفته که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین المللی نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر بیانیه در صفحه اکس خود گفته که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان یک جرم رسمی در چارچوب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، این اقدام را گام تاریخی و مهم در راستای تامین عدالت برای زنان افغان خوانده است. بانک حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین المللی علیه طالبان شده است. جنبش شنبه های ارغوانی که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایه طالبان را نیز صادر کند. اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تاکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مسئولیت برای جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر به پایان رسیده است. همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جزایی یا ICC استقبال کردند. ترانم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفته او در دراز مدت جلو سرکوب زنان را خواهد گرفت.
گرچند که اجرای این حکم در عمل به دلیل حضور نداشتن این افراد در افغانستان و نبود همکاری دولت طالبان با چالش روبرو هست، اما خوب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی و رهبران طالبان یا هر کسی دیگر هم مسئولیت نداره و بالاخره این جرایم و این ظلم ها پایان پذیره.
محکمه بین المللی جزایی روز سه‌شنبه 8 جولای حکم بازداشت هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان را صادر کرد. این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایات علیه بشریت از نم و آثار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. در اعلامیه نشر شده است و این محکمه آمده که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت از 15 اگست 2021 یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان علیه دختران، زنان و سایر افراد اعمال شده است که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشتند یا با عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می شدند.
اما این حکم محکمه جزایی بین المللی به چه معناست و چه پیامدهایی داره؟ فائزه ابراهیمی این سوال را در ابتدای مصاحبه تلفنی با شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری پرسیده.
اقدام اخیر محکمه جزای بین‌المللی که اعلام به اصطلاح حکم بازداشت دو تن از رهبرهای طالباست در واقع اقدام است که ما از جنوری منتظرش بودیم، وقتی که دادستان یا سارانوال درخواستی حکم بازداشت کرد و بعد آل محکمه رضایت داده. در یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است، به این معنا که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرهای طالبا که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تبعیض گسترده و ساختارمند علیه زنان نقشای کلیدی دارن، که اینا بفهمند که نوبتشان میرسه، در واقع در لست محکمه هستن و اگر پالیسی ها تغییر نکنن، یعنی امیدواری محکمه به می بوده به می دلیل ها میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که بازداشت ها را اعلان نمی کنن که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر میکنن بتانن که بازداشت شان و بیخبر باشن. اما یکی که مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبا را دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید اون تاثیر که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه، باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین، چقدر فکر میکنین که این میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی قنام تو کشاره کردیم، نوادانی مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این اتهامات جرایم در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. ما همچنان رهبرای مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علنا در واقع بر محرومیت زنها از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملا و علنا تاکید کردن، یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما است که با علنی شدن این حکم طالبا به این فکر کنند که آینده یک رژیمی که در دست افراد قرار دارن که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین‌المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستن، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستن، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع ره میشه، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین‌المللیشان از هرش تاثیر داره و این باعث شده که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کن از بعضی از جرایمی که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان بخصوص و با وضعیت که طالبان به قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا، این حکم محکمه فقط یک مانع کلان دیگه هست برای از این که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر اسمیت شناخته شدن عادی سازی را به تو تعامل ایگاست برسن، مطمئنن رو پیچیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوش بینانترین وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بیانجامد. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشت از طرف محکمه صادر شده، در مورد از اینا چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب این جنایات نشیم از طرف محکمه.
صحبت های شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری را شنیدید.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این کشور تحریم های را علیه گزارشگر مستقل سازمان ملل که مأمور تحقیق درباره نقض حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی استعمال میکند. مارکو روبیو روز چهارشنبه با اعلام وضع تحریم علیه فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بر سواحل غربی و غزه، در شبکه ایکس نوشت کمپین جنگ سیاسی و اقتصادی آلبانیزه علیه ایالات متحده و اسرائیل دیگر تحمل نخواهد شد. ما همواره در کنار شرکای خود و حق دفاع مشروع آنان خواهیم ایستاد. با گزارش اسوشیتد پرس، تصمیم وزارت خارجه آمریکا بر تحریم خانم آلبانیزه پس از آن صورت می‌گیرد که تلاش‌های اخیر واشنگتن برای وادار کردن سازمان ملل متحد به برکناری او ناکام مانده است. فرانچسکا آلبانیزه که شهروند ایتالیا و وکیل حقوق بشری است، با صراحت آنچه را که نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها در غزه می‌نامد محکوم کرده. اما اسرائیل و ایالات متحده این اتهام را به شدت رد کردند. هفته گذشته نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و خواستار برکناری او به دلیل چند سال یهود ستیزی شدید و جانبداری بی‌وقفه علیه اسرائیل شد. در این بیانیه آمده بود که اتهامات آلبانیزه درباره نسل کشی نادرست و توهین آمیز است. جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس روز 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که نیروهای مسلح تحت رهبری حماس بعد داخل اسرائیل نفوذ کردند و حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشتند و 251 نفر را گروگان گرفتند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. در پاسخ اسرائیل کارزار نظامی گسترده را آغاز کرد که بنابر اعلام وزارت صحت غزه که زیر نظر حماس است، تا حال بیش از 57,000 فلسطینی را به کام مرگ کشانده است. آماری که اغلب آنها زنان و کودکان بودند، هرچند تعداد دقیق غیر نظامیان و اعضای مسلح حماس مشخص نشده است.
بیشتر از خبر،
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. کابل در مسیر تبدیل شدن و اولین پایتخت است که با نبود آب مواجه خواهد شد. باشنده های کابل اکنون مجبورند در بخش های مختلف شهر بر استفاده روزانه آب بخرند. در وضعیت اقتصادی که افغانستان قرار داره، شمار از خانواده ها حتی مجبورند بین خریدن آب و غذا یکی را انتخاب کنند. در این گزارش امید مرزبان به وضعیت آبهای زیرزمینی کابل و راه‌های حل آن نگاهی انداخته است.
کارشناسان میگویند که کابل ممکن است نخستین پایتخت یک کشور در جهان شود که کاملا با نبود آب مواجه خواهد شد. دلایل اصلی این اتفاق بحران افزایش سریع نفوذ، تغییر اقلیم و مدیریت نادرست آب است. مؤسسه غیر دولتی مرسی کورپس گفته است که در یک دهه گذشته سطح آب زیرزمینی کابل تا به 30 متر کاهش یافته است. نجیب الله صدید، کارشناس مدیریت آب که اکنون در جرمنی زندگی می کند، چشم دید خود را از کاهش سطح آب در کابل این گونه حکایت می کند.
ما در کابل خانه داشتیم، در یک منطقه کابل که سابق قبل از اینکه خانه جور شود اونجا نیزار بود، کاملا آب در سطح زمین 2 متر آب استاده بود. بعد از اینکه سالهای تیر شد، اونجا زمین باعث از این شد که اجازه بدن خانه جور شود، یعنی سطح آب در ماهای هود بالای از چاه بیرون می آمد، در اولی ما در خط آب سرازیر می شد. حال فعلا از اولی خود، از فامیل خود براتون میگم که بیشتر از 140 متر آب خشک شده. فکر کنیم که از دو دهه قبل تا به حال را حدودا 140 متر سطح آب زیرزمینی پایین رفته و یک فاجعه است واقعا.
تقاضا برای آب زیرزمینی در شهر کابل خیلی بالاست. باشنده های کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی استخراج می کنند و این مقدار آب دو برابر آب است که می تواند دوباره در زیر زمین ذخیره شود. نفوس کابل نیز که در سال 2000 میلادی حدود 2 میلیون بود، اکنون به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. نجیب الله صدید می گوید که بخش بزرگ آب کابل در گلخانه ها و شرکت های بزرگ تولید نوشابه ها به مصرف می رسد.
ما بیشتر از 400 هکتار گلخانه سبزیجات در کابل جای دادیم، اینا باید انتقال پیدا کنند در خارج از کابل. در کابل آب نیست، اینا تمامشان آبای زیرزمینی کابل هم مردم کابل استفاده میکنند. شرکت های نوشابه است، حوضای بسیار بزرگ آبودی است، مترشی های بسیار بزرگ است، اینا تمامشان سوی مدیریت هستند که باید در اینجا اقدام جدی صورت بگیرند.
با گفته آقای صدید، تنها شرکت الکوزای که بزرگترین شرکت تولید نوشابه های غیر الکلی در کابل است، حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی کابل را استفاده می کند. سازمان ملل متحد گفته است که اگر اقدام عاجل نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا خشک خواهد شد. و این اتفاق خطر حیاتی را متوجه باشنده های کابل می کند و سبب مهاجرت گسترده می شود. رحمت الله یک باشنده کابل که در گذشته در خانه خود چاه داشت، اکنون باید منتظر تانکرهای آب باشد و آب بخرد.
40 متر چاکنده بودیم. تنها ما نه، همسایه ها هم همین گونه چاکنده بودند. حال آب خشک شده و به شدت با خشکسالی مواجه هستیم. هر روز منتظر تانکر هستیم که بیاید و بر ما مقدار کافی آب بیاورد که مشکل خود را حل کنیم. از دولت این تقاضا را داریم که برای این مشکل ما یک راه حل پیدا کند.
شمار زیادی از باشنده های کابل هم هستند که از نگاه مالی توان خرید آب را ندارند. به حدی که به گفته یک باشنده کابل، شماره حتی باید بین غذا و آب یکی را انتخاب کنند. این باشنده کابل که به دلیل نگرانی های امنیتی خود نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که ماهانه 21 هزار افغانی معاش دارد و حداقل 5 هزار افغانی آن را خرج آب میکند. او میگوید که در کنار هزینه خانواده 10 نفری، پرداخت این مقدار پول برای آب برایش خیلی مشکل است. مشکل دیگر در افغانستان کمبود آب پاک است که به گزارش سازمان ملل متحد 80% افغان ها دسترسی به آب پاک و قابل نوشیدن ندارند. کارشناسان میگویند که آب‌های زیرزمینی در بخش‌های زیاد کابل با آب چاه‌های بدرفت آلوده شده و زهری‌اند. به گزارش بانک جهانی، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، دولت جمهوری مخلوع نزدیک به 4 میلیارد دلار از تمویل کننده‌های بین‌المللی دریافت کرد تا بالای سکتور آبرسانی هزینه کند. بانک جهانی میگوید که با وجود این هزینه بالا، هنوز سیستم آبرسانی نه تنها در کابل بلکه در تمام افغانستان خیلی ابتدایی و ناکار است. کارشناسان اما باور دارند که هنوز ممکن است وضعیت کابل را تغییر داد. نجیب الله صدید یکی از آنهاست.
خب برای بسیار سفره‌های آبی متاسفانه وضعیت کاملا به حالت قدیمش بر نمی‌گردد، اما سفره‌های عمیق هم هنوز فرصت داریم. راه حل فعلی که ما از این جلوگیری کنیم نیست که ما باید از خارج از کابل برای کابل تامین آب کنیم، و یکی از اون مطالعاتی که انجام گرفته بود، مؤسسه جایکا یک مطالعه را انجام داده بود که سفره‌های آبی سیاده که در اونجا سه رودخانه مثل سالنگ، غوربند و پنجشیر در اونجا آب در خط تامین میکنه، از اونجا برای کابل آب تامین کنیم تا ما بتانیم از یک طرف فشار بالای سفره‌های آبی کابل کم کنیم، از دیگر طرف فرصت بدیم سفره‌های آبی را که دوباره به مرور زمان در حقیقت بازیابی کنن یا دوباره بازچارج شوند.
در ماه اپریل وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که در انتظار تصویب بودجه دولت است تا با استفاده از آن پروژه انتقال آب از حوضه آبی پنجشیر به کابل را تطبیق کند، و همزمان گفت که برای این پروژه به حدود 170 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر هم نیاز است. اما در دراز مدت آقای صدید پیشنهاد میکند که کار باید بالای بند شاتوت در 30 کیلومتری جنوب غرب کابل به نتیجه برسد. پیشبینی می شود که با تکمیل کار بالای بند شاتوت برای 2 میلیون باشنده کابل آب نوشیدنی فراهم شود.
در دراز مدت تا وقت بند شاتوت ساخته نشود، من فکر می کنم در اینجا در بخصوص در منطقه کابل منابع بسیار محدود موجود است، تا بند شاتوت ساخته نشود مصرفات چاهای جذبی مصنوعی نمیتونیم ایجاد کنیم که تا بتونیم سفره‌های آبی را دوباره بازچارج کنیم.
در سالهای گذشته سازمانهای امدادرسان از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد شماری از پروژه های را روی دست گرفتند تا آب آشامیدنی پاک را به صدها هزار نفر فراهم کنند. یکی از این پروژه ها نصب 1315 پمپ دستی آب و 1888 دستگاه تصفیه آب بود که در چندین ولایت افغانستان عملی شد. اما با وجود این همه تلاش ها به نظر می رسد که اگر اقدام عاجل صورت نگیرد، کابل ممکن است با یک بحران سخت بشری دچار شود. به این معنا که 3 میلیون نفر، تقریبا نیم نفوس کابل، مجبور به ترک پایتخت خواهند شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد ازی زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن اما چه چیزی که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کمبود آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هوایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست، از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه باز میرم. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گوین؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنون. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته میشه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی میکند و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شود در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، که امانات طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشه. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشه. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است این است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدو است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که به عهده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که موسم و در روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است به عهده شوهر گذاشته شده نفقش، و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجرت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازد و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم می گیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زن که حمل داره، زن که در ایام عدت، زن که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد، این خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از این که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است، اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند داره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن، و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازدند و این عملش ثابت شود محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کند، و اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشان تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای از این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه، نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانواده شان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم ها وجود داشت که با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، کمون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر را در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شده بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگویم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر امو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسم که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیاء دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیاء گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوج حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یایی که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن، در تمام بخش‌های اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلاً هم که کسایی که مصروف هستند میتونن از این طریق امرار معاش کنن و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثه طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در سریعت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این استیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشون این است که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
В Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.